بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع فضل القرآن. جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ایل اعمال افضل
من قرأ القرآن فهو غنی.
صفحه هم
نه باب فضل و حامل القرآن. حدیث 7 رو خوندیم، به حدیث 8 است. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حدیث 8 از معاویه ابن عمار قال لی ابو عبدالله علیه السلام من قرأ القرآن فهو غنی ولا فقر بعده. لا برخی هم بدون واو نقل کردن، مثل مرحوم مازندرانی و وسائل هم بدون واو، یعنی فهو غنی لا فقر بعده. کسی که قرآن رو قرائت بکنه غنی دیگه، فقری هم بعد از این نداره. و الا ما بهی غنا، اگه کسی قرآن رو قرائت نکنه این اصلا غنایی نداره، این فقیره. کسی که انس با قرآن نداره فقیر. که حالا مرحوم فیض در حاشیه میگه که و ذلک لان فی القرآن من المواعظ ما اذا تعذبه استغنا عن غیر الله. چون موعظه های تو قرآنه، کسی متعذ به اینها بشه از غیر خدا مستغنی میشه. فی کل ما یحتاج الیه، هر چی که احتیاج داره همین با همین کسب. اگرم مستغنی با قرآن نشه فی ما یغنی شی، مثلا با چیزی بعد اون روایت رو از پیغمبر نقل میکنه که من لم یتقنب القرآن فلیس منا. در مورد این روایت بحث جالبی است. تو بحث قنا یاد نمیدن گفتن که آقا از ادله جواز قنا همینه، قنای موسیقی، که من لم یتقنب القرآن فلیس منا، هر کی قنا نکنه در قرآن این از ما نیست. مرحوم فیض به نظرم همونجاست تو حاشیه میفهمه که بابا این قنا از اون قنا نیست، از این قناه، قنا در باره فقره. یعنی کسی که احساس قنا نکنه، احساس غنی شدن نکنه با قرآن، این از ما اهل بیت نیست. یعنی اون یکی قنا، برخی گفتن که دو تا روایت با هم تعارض پیدا کرده. اونجا میفهمه که من کسی که قنای به قرآن بکنه از ما اهل بیت نیست و آخر زمان یه عده میان که تغنیه به قرآن میکنن. از این من گفته کسی قنا نکنه چی؟ دو تا معارض میذاریم کنار. شما فهمید که نبو اون بحث قناه، و یعنی کسی موسیقی و اینها، موسیقی مطرب و اینها بیاره توی
جفتش هم به کسر قینه
قنا، بله یکی همزه داره آخرش قنا محموزه، یکی قنن خونده میشه.
کدوم همزه است؟ موسیقی؟
موسیقی قناه با همزه است، مسترش تفاوت بینه مادهش که یکی جفتش قنایه مادهش. بعد عرض کنم که یکی مثلا تو باب استفعال بیشتر میره استقنا، یکی تو باب تفعال بیشتر میره تغنی. و معانی هم که کاملا متفاوت، حتی یه اصل واحدی در مجموع باز با هم داره که مرحوم مصطفی بهش بگی سریع اصل واحد رو پیدا میکنه که این دوتا با هم چه اصل واحدی داره. پس این قنایه به قرآن همینه که کسی احساس بینیازی کنه، همون تایید همون روایت اون جلسه میشه، کسی تسخیر بکنه اونی که خدا تعظیم کرده، یعنی خدای متعال بزرگ داشته، کسی اون سبا قرآن داشته باشه از همه عالم بینیاز از جهت معرفتی. خب روایت بعدی از پیغمبر اکرم فرمودن که یا معاشر قراء القرآن اتقوا الله فیما حملکم من کتابه. ای قاریای قرآن، تو اون چیزی که خدا به شما حمل کرده از کتابش تقوا داشته باشید. فانی مسئول و انکم مسئولون، من مسئولم، شما از من سوال میشه، از شما سوال میشه. انی مسئولون ان تبلیغ رساله، از من بابت اینکه رسالت رو رسوندم یا نرسوندم سوال میشه. و اما انتم فتسالون اما حملتم من کتاب الله و سنتی، شما بابت اون که بهتون رسیده شده مسئولید از قرآن و سنت که با او چه کردید. که برخی روایت داره که قرآن و اطرت و مساجد، این ستا روز قیامت گله میکنن. اطرت میگن که قتلونا، اینا ما رو کشتن. قرآن میگه هجرونا و حرفونا، اینا ما رو محجور گذاشتن و ما رو تحریف کردن. و مساجد هم میگن که حدمونا، اینا ما رو حد میکردن، خراب کردن، یا مثلا شأن ما رو ملاحظه نکرد، رعایت نکرد. هر ستا هم روز قیامت گله داره. و بخیر باید داره که نسبت به قاری قرآن میفهمد که ببیر بهش بگه اینی سر مولا من سالمه کن و هر مولا من حارمه کن. تو با هر کی در مسالمت باشی من باش در سلمم. با کسی که قاری قرآنه، معنوس با قرآنه، چون مبناش قرآنه، مبنای سلم و حربش قرآنه، لذا شما باید مبناتو بکنه قاری قرآن، معنوس با قرآن. خب این دو تا روایت دیگر هم بخونیم باب رو تمام بکنیم. حدیث بعدی از حفص میگه که سمعت موسی بن جعفر علیه السلام یقول رجل اتحب البقاء فی الدنیا. از موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که به مردی میفرمود که بقای در دنیا رو دوست داری؟ فقال نه. فقال ولما؟ گفت بله. از فهمون چرا؟ قال لقراءه قل هو الله احد، تو این دنیا باشم یا قل هو الله بخونم. فسکت عن، حضرت سکوت کرد. فقال علی بعد ساعته، حضرت یه تمرکزی کردن، یه سکوتی کردن، بعدش فهمونه که یا حفص من مات من اولیائنا و شیعتنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره. خیلی حدیثی باست، از روایتیست که دلالت بر تعلیم برزخی داره، از اینکه سیر علمی در برزخ هم ادامه داره. کسی از اولیا و شیعیان ما اگه از دنیا بره خوب قرآن نتونه بخونه، لم یحسن القرآن، خوب یا تجویدش میلنگه یا مثلا ترجمه نمیفهمه، هرچی، این در قبرش بهش یاد میده. باز از روایتیست که دلالت داره برای اینکه قبر برزخ، ما سه مرحله نداریم، دنیا، قبر، برزخ. قبر و برزخ یکیست و اینا که در قبرش، این روایت خیلی کاربردیه. علم فی قبره، خب یعنی همون شب اولی که تو قبره بهش یاد میدن، چون روایت دلالت بر این داره که اول تو قبره حساب کتاب میشه بعد میره، از قبر فاصله میگیره. برخی روایت داره که روز هفتم میاد به جسد یه سری میزنه، میینه جسد متلاشی شده، دوباره چهلم میاد یه سری میزنه و دیگه انفصال پیدا میکنه، دیگه ارتباطی با جسم نداره و فقط خبر داره از کسایی که دور قبرش میان یا هدایایی میدن یا از دور اشراف بر قبرش داره. خب این علم فی قبره اگه بخواد روی مبنا بشه، این همون شب اولی که فقط تو این قبر و ارتباط اصیل با قبر داره، همونجا بهش تعلیم میده، در حالی که به نظر نمیاد اینطور بشه. پس قبر در روایات که داره، نکته بسیار مهم، قبری که در روایات داره منظور اینه که اینجا یه دروازه است برای ورود به عالم برزخ و همه این برزخ اوست، از قبر او شروع میشه تا مراتب بهشتی یا برهوتی یا هرچی، همه اینها برزخ اوست. لذا سوال او میتونه تو همین قبر باشه، میتونه تو جایگاه دیگری باشه. لذا برخی داره که اینا بدون سوال اصلا رفتن، بعد ملائکه مثلا اونجا میان سراغ او. داره که حضرت فرمودن که حنزله غسل الملائکه، دیدم که ملائکه غسلش دادن بردنش. خب این هنوز بردن کجا؟ بردن بهش، غسلش دادن، غسل نکرده بود دیگه، ماجراش معروفه، شب عروسیش بود و جنگ احد بود. بعد نمیدونم واقعا، یکی از سوالات جدی من گرفتم، یکی از مراجع پرسیدم، گفتم آقا این اصلا با عقل جور در نمیاد، این نقل تاریخی خیلی هم عجیبه، شب عروسی بوده رفته تو حجله، بعد اومده بیرون، دو تا شاهد گرفته برای اینکه اگه بچه منعقد شد بچه منه، از همونجا صاف رفته میدون جنگ، صاف هم کشته شده بدون غسل. خب این چطور بوده؟ نماز صبح این وسط نمیخورده، نماز اصلا وقتش نبوده، این رفته محضر پیغمبر، این وقت داشته شاهد بگیره، وقت نداشته غسل بکنه، تا میدون جنگ رفته جنگیده، یه غسلی تیمم چیزی
تیمم کرده.
اون بزرگوارو فهمون، منم نمیدونم، منم مثل تو که برای خدا بسش میکنم. عرض کنم که من نکتهش اینجاست که حضرت فهمونن که این غسل نکرد و دیدن ملائکه دارن غسلش میده. خب پس با این حساب، اولا خب پس میشه که بشه گفت که این چون شهید بوده اصلا سوال نداشته، فخر به داره که شهید سوال نداره و مستقیم وارد بهش میشه. به نظر میاد همین باشه. یا نه اگه حساب کتابی داشته بعد تو بهش اومدن حساب کتاب کردن. یا ماجرایی بوده که مرحوم شیخ عباس بهش برزخی دیگه با دوست سلام مرحوم شیخ عباس ظاهرم بوده که ایشون شنیده بوده که جنازه رو آورده بودن توی وادی السلام و با یه میله داغی خلاصه داشتن عذابش میکردن روح رو، صداش رو ایشون شنیده بود. بعد یکی از اساتید میفهمون که از مرحومای کشمیری پرسیدم که این ماجرا چطور بوده بهشت برزخی اینجا وادی السلام چطور عذاب میکردن، ایشون گفته بوده که ایشون خودش تو وادی السلام بوده، صدا مال برهوت بوده، این تو وادی السلام شنیده. این یه جوابی که گفتی شد. برخی دیگه گفتن که نه، تو خود وادی السلام هم ممکنه کسی عذابای سرپایی داشته باشه، اصلش بهشته ولی سرپایی حالا یه مداوایی بشه و بعد با منزل خودش راه بره. روز حالا امر برزخ امر بسیار ذو ابعاد و بحث بسیار سنگین است. در هر صورت کسی که احسان در قرائت نداشته، یعنی خوب نمیتونه، حالا قرائت هم فقط نیست، یحسن القرآن، خوب نمیتونسته حالا ارتباط برقرار کنه در قرائتش، در تلاوت، در هرچی، این تو قبرش بهش یاد میدن لیرفع الله بهی من درجته، تا باهاش ترفیع درجه بشه. پس این علمی هم که اومده یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اون اوتوا العلمش که درجات دارن علم مربوط به قرآنه، علم مربوط به حقایقه، علم الکتابه، ملاک علم الکتابه، والذی عنده علم الکتاب یا والذی عنده علم من الکتاب، علم رو قرآن با کتاب، یعلمهم الکتاب والحکمه، علم رو با قرآن میاره، با کتاب میاره، معیار علم اینه. این هم که در فضیلت علما اونها گفته میشه اصلش قرآنه، فقه و اینا همه در تبع میاد، بقیه چیزا که اصلا ارتباط نداره، که اصلا معنا نداره. به عنوان عالم ما تو فارسی میگم دانشمند دانشمنده، همه علما محسوب میشن. اونی که حامل معارف باشه و حقایق یا کتب باشه اون عالمه در فرهنگ قرآن و روایات، و اصلش هم علم قرآن. اینا تعلیم داده میشه، لذا ممکنه یه کسی، مرحوم بهادینی فرموده بود که یه آقایی بود درس ها رو شرکت میکرد، خیلی هم ضعیف بود توی درس ها، ایشون فهمید که ما درس هر آقایی میرفتیم شرکت میکنه هیچ درسی هم نمیفهمه و فقط میاد این درس میره اون درس میره. تو گفتم آقای چرا میاد این اینقدر زحمت میده به خودش؟ بعد فهمید که خب ایشون خیلی عجیب بوده بهادینی توی این درک عوالم برزخ و ارتباط با این آدم ها و این ها، خیلی ایشون واقعا بی نظیر بود و فرموده بود که من اینو دیدم بعد این که دنیا رفت، بعد مدتی ازش پرسیدم که وضع چطور اون وقت، گفت تو دنیا از همه مراجع که پایین تر بودیم از اساقر طلاب هم پایین تر بودیم، این بر از همه مراجع بالاترین مراجع شدن شاگرد من این طرف، خاطر همت و استعدادی که نشون دادم و اخلاصی که داشتم در طلب علم، این بر انقدر به هم برای اون کلاس های ویژه گذاشتن که الان مراجع بعضی درس ها رو میان اینجا پیشم. ایشون فرمیده آقای بهادینی نقل میکرد حساب کتاب علم اون طرفی، حساب کتاب دیگه
اون برم میلیم
با درس باز نمیزن. فإن درجات الجنة، خیلی خیلی این تعبیر فوق‌العاده‌ایه، فإن درجات الجنة على قدر آیات القرآن، درجات جنت بر قدر آیات قرآن، کسی به میزانی که عمل کرده یا فهمیده این درجاتش اون طرف تمثل پیدا میکنه. یقال له اقرأ ورقه، بهش میگن که بخون و ارقه، ارقه از ترقی میاد، بخون برو بالا ترقی کن، فیقرأ ثم یرقا، میخون و میره بالا. قال حفص فما رأیتو احدا اشد خوفا علی نفسه من موسی بن جعفر، حفص میگه من احدی رو ندیده بودم که این خوف شدیدتر از موسی بن جعفر باشه، ولا ارج الناس من، هم خوفش از همه مردم بیشتر بود هم امیدش، خوف و رجا، و کان قرائته حزنا، قرائتم با حزن، تو خود قرآنم با حزن نازل شده بر پیغمبر اکرم و پیغمبر به پهنای صورت گریه میکردن وقتی قرآن نازل شد، لذا واردم شده که شما قرائت رو با حزن داشته باشید، محزون بخونید قرآن. فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا، خیلی این تعبیر تعبیر اینا سیره بخشایش ایناست که واقعا اثرش گاهی از 100 ساعت سخنرانی بیشتر. میگه امام کاظم علیه السلام وجود ناظر موسی بن جعفر وقتی قرائت قرآن میکردن یه جوری قرائت میکردن انگار یه مخاطب انسانی دارن، انگار دارن حرفی به خورد یه انسانی میده. مرحوم حضرت امام در هم چل حدیث هم در آداب و صلات، شاید در سلو صلات هم هست، میفهمد که ذکر مثل لقمه گرفتن، التقامه، لقمه بگیری به خورد خودت بدی. ذکر اینه، به این کودک درون، به این کودک روان ذکر اینه. شما باید لقمه بگیری خورد خورد بذاری تو دهنش، هضم بکنه بخوره بره پایین بعدی. هر ذکر اینطور بشه، یه لا اله الا الله، یه لا حول ولا قوة الا بالله، این اول آدم مزه مزه کنه بخوره، هضم بشه، قورت بده، بعد به. وگرنه سوء هاضمه. بعضی میگن بعضیا سوء هاضمه ذکری دارن. این تعبیر مال یکی از اساتیده. میفهمم که ذکرای قبلی هضم نشده. بعد هی ذکر رو ذکر میاد. اینا معمولا دچار بیماری های ذکری میشن. خیلی جالبه. پیچیدگی های داره. عالم طریقت هم چیزیه برای خودش. بیماری های ذکری اینه که یا دچار اعراض میشن. مثلا مبتلا میشن به اعراض. اصلا دیگه ذکرش نمیاد. زدگی، وازدگی، سرخوردگی، یا توجه نمیاد یا تشتت میاد. خود ذکر برایش ایجاد تشتت میکنه. خیلی جالب، مثل کسی که غذا رو خوب هضم نکرده، این غذا مونده، غذای بعدی که میاد یه جوری اختلال توی دستگاه هاضمه ایجاد میکنه که وقتی هر غذایی بخوره مریض میشه.
یعنی صلوات استثناست.
بعضی ذکرها عامه، حالا در مورد ذکرم بحث داریم که ذکر اگه توجه نداشته باشه چه اثری برش بار میشه. بین بزرگان معروف بوده که ذکر بی توجه قساوت میاره. یه وقتی یادم حضرت آقا اینو از مرحوم ملکی نقل کردن، ذکر بی توجه قساوت میاره. بعد ذکر عام ظاهرا اینطور نیست، مثل صلوات و لا اله الا الله و تسبیحات اربعه و اینها. در مورد ذکر خاص بله خصوص اینه، برخی میگن نه در مورد ذکر عام هم همینه، چون با توجه نیست اثر ذکری برش بار نمیشه و دستگاه هاضمه ذکر اصطلاحا دچار اختلال.
میگن ذکر عام هست
نیست؟ اساتید ما که معمولا غالب اینن که نه تنها این بلکه بقیه ذکرام از باب یه مرتبه از ذکر رو داره. میفهمم اصلا همینقدر که طرف متوجه میشه که لفظش رو بگه این خودش مرتبه ذکره، لذا به همین میزان بهره داره. ما اصلا اینجوری نیستش که بگیم این دستگاه هاضمه ذکر آسیب میبینه، چون اصلا او به حمله شاید ذاکره و چون ذاکره به همین میزان بهره داره، بهرش کمتره. به نظر میاد که حرف خوبی هم باشه، ولی اونم حرف خوبیه در جای خودش که برخی از کار، مخصوصا اگه ذکرای سنگین باشه، اینو ما دیدیم دیگه بالعیان، آدمایی که ذکرای سنگین برمی‌دارن و مدت دار، این وقتی معمولا هم مبتلا میشن به عدم توجه. یعنی کسی مثلا شروع کرده 50,000 تا قوله والله توی هفته، آدابی داره، برنامه‌ای داره، این دیگه مثلا از روز دوم سوم عملا دیگه توجهی نیست، فقط میخواد که این به حدش برسه، تمام بشه، سر تایم بشه، عقب نیفته، جلو نیفته، چی نشه. و معمولا یه زدگی های میاره. کسایی که اینجور ذکر هایی برمیدارن بعدن دوچار یه زدگی ها و سستی هایی میشن. من این که حالا چقدر زمین ها قوی باشه، استعداد خیلی استعداد خوبی باشه. این نکته این روایت اینجاش این بود که یو خاطب و انسان ها همینه، قرآن خوندنی که آدم به خورد خودش بده، آیه رو بخونه، به تعبیر استاد ما بگیر به خودش بگه که فهمیدی، تصدیق کن، خب بریم آیه بعد. اینجوری کسی قرآن بخونه و سخت هم هست، یعنی واقعا اگه کسی اینجوری قرائت بکنه این دیگه همونه که درجات جنت اقرا فرقه، اینا همه مال اینجور قرائته. اگه نه وهابی هم قرائت قرآن دارن، مهرجان چقدر دارن دیدید دیگه، مهرجان های وهابی جشواره هایی که میشینن تو یه روز صد تا ختم قرآن میکنن، چی جایزه میدن، کی بیشتر ختم قرآن کرد، کی چقدر میخونه، کی چه، خیلی به کمیت قائله. خب اینا هم باید درجات جنت باشه و اقرا فرقه باشه، مال اینا که نیستش، چون توجهی نیست، کف توجه باید باشه. و نکته بعدی اینه که ولایت است که باعث میشود اعمال اثر داشته باشه. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته ظریفیه. اثر اعمال منوط به ولایته، مترتب بر ولایت میشه، اثر عمل تو عالم ولایته که مترتب میشه. این نکته بسیار مهمه، خیلی نکته قیمتیه. اگر ولایت نباشه اثری بر عملی مترتب نمیشه. اعمال معنوی بله، تو آثار اعمال مادی آثار مترتب میشه. آب خیس میکنه، شما مثلا چه میدونم فلان قرص رو میخوری خوب میشی، فلان گیاه رو میخوری خوب میشی، فلان دارو رو میخوری مثلا چی میشی. آثار مثلا داری که خوردن انار صبح جمعه نورانیت قلب میاره، 40 روز شیطان رو از شما دور میکنه بر فرض. این دوری شیطان که اثر این عمله وابسته به چیه؟ وابسته به ولایت. اگر ولایت نمیشه لا تقبل الاعمال الا به ولایتهم، یعنی چی؟ عمل قبول نمیشه. قبول عمل چیه؟ قبول عمل ترتیب اثر پیدا کردن عمله.
آثار تکوینی
عمل، هم تکوینی هم تشریعی.
صله ارحام کسی اهل ولایت باشه
میکنه، احسن،
عمرش اضافه نمیشه.
کسی اهل ولایت نباشه برای اثری نداره، مترتب نمیشه. مترتب نمیشه، احسن. ممکنه که یه عملی از یه ببین، عمل بی اثر نداریم ها، عمل قطعا اثر داره. هر عملی اثری داره، مثلا نماد حج داره که
نظر میسه آثار دنیویش
داره. بله بله، همین میخوام عرض بکنم. در روایت داره که مخالفین ما در روایت داره حضرت فرمودن که دیدید این، حالا به نظر اعراب و اینها داره، حضرت فرمودن که دیدید اینا چقدر پول دارن، چقدر ثروتمندن. میدونی برای چیه؟ بخاطر اینکه اینا حج بجا میره. فرمودن اینا وقتی محرم میشن اثر لبیک اینها اینه که خدا دنیا بهشون میده، ولایت ما قبول نه. لذا حج اینا از اینا پذیرفته نیست. حج مقبول که گفته میشه همینه، حج مقبول تو قیاس با ولایت، تمام الحج لقاء الامام، که حالا این هم بحثی دارد. اثر مادی توی محدوده مترتب میشه، لذا خود بخشندگی که سامری مثلا داشت، در روایت داره که حکم اعدام برای او صادر نشد بخاطر اینکه او بخشنده بود، ماجرای لامساس شد، دچار بیماری تب شد، تو بیابونها راه میرفت، با مزم هست سامری مبتلا به بیماری شد که از مردم جدا بشه و کسی میومد سمتش تب او شدت پیدا میکرد، میگه لامساس لامساس به من دست نزد. در روایت داره که سامری امت ما ابو موسی اشعریه، اون سامری میگفت لامساس، این سامری میگه لا قتال. روایته خیلی زیباست، این میگه جنگ نه، جنگ جنگ نه، نه جنگی ما، صلح مذاکره گفته بود، جنگ نباشه. این لامساس امت منه، این سامری امت منه. خود واژه سمر هم سمور، سمر سمرن تو قرآن هم سامرن تهجرون، سمر کسی که فاصله میگیره جدا میشه، سامری این امت هم به همین معنی است. عرض کنم که پس اعمال یه آثار مادی داره برای اینها، این قرائت قرآن برای اینها یه آثار مادی کافی داره، بالاخره بی هیچ اثری نیست. کما اینکه کان من الکافرین بوده ابلیس، ولی عبادت 6000 ساله او براش طول عمر آورد، یه عمر تا قیامت یا تا دوران ظهور حضرت پیدا کرد. ولی اون آثار حقیقی اعمال که عمل به خاطر اون وضع شده، یعنی صلات رو برای چی خدا گذاشته؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. به قول مرحوم شیخ در رسائل، صلاتیت صلات به چیه؟ به اون آثارش. این آثار مترتب نمیشه. یه بحثی در صحیح و اعم در مباحث الفاظ اصول که تفاوت صحیح و اعم و قائل تفاوت این که کسی که قائل به صحیح هم کسی که قائل به اعم، صحیحی ها همینو میگن، میگن که این صلاتیت اینه، وابسته به اینه، صلاتیت مال صلات کامله، مال صلات صحیح. اعم میگن صلات صلاته، اثر نداره. لذا تفاوت این دوتا قول اینه، اینجا صلات صلاته، حج حجه، قرائت قرائته، ولی آیات قرآن معادلش جنته برای اون نیست. چرا؟ چون این اثر حقیقی عمله. 6000 آیه خونده، 60 بارم خونده، هیچ درجه از جنت به اون نمیده. چرا در روایت داره که کسی تمام عمرش رو بین رکن و مقام سجده بکنه، نماز بخونه، روزها روزه، شبها هم قیام، این به اندازه خردلی از او قبول نمی کنه. یعنی اثر نداره برای مسلمان؟ چرا؟ قطعا اثر داره. خود همینی که اوش تمام عمرش رو بین رکن و مقام بوده، این توفیق الهیه، این لطف خداست. اون میتونست بره جای دیگه باشه، وسط گناه باشه، بین رکن و مقام بوده، خود همین اثر عملشه. خیلی نکته مهمی ها، خود همین اثر مادی عملشه. سال بعدم دعوت شد اومد، این حج به جا آورد، سال بعد اومد تو این فضا، داره تو این فضایی که ملائکه دارن طوف میکنن حول این خانه، او هم اومده تو این فضای ملکوتی. این خودش یه اثر مادیه برای عمل، ولی اون ترتب آثار حقیقی. لذا مثلا داره که دو رکعت نماز تمام حجاب سجده بر تربت سید الشهدا تمام حجاب هفتگانه رو برطرف میکنه. خب چرا برای ما میسر نمیشه؟ بخاطر اینکه اتصال به خود اون ذات مقدس نیست، در ولایت اتصال حقیقی نیست، لذا این عمل ترتیب اثر برش پیدا نمیکنه. لذا اون بر کسی هر چقدر تو ولایت عمیق‌تر میشه، فانی در معصوم میشه، ذوب در معصوم میشه، اعمالش آثارش ظاهر میشه. عمل ساده یه صلوات میفرسته، یه لا اله الا الله میگه، یه تنفس میکنه، یکی رو زنده میکنه. دیگران باید 100 ساعت کار بکنن که مثلا بخواد یه نیمچه اثری از این ظاهر بشه. تو ماجرای میرزا حبیب الله خراسانی بوده به نظرم، ایشون پایین پا دفنه مشهد حرم امام رضا علیه السلام بغل ستاشم نجف آبادی. ستاشم نجف آبادی جد آقا بوده که شاگرد حسین قلی، میرزا حسین قلی همدانی بوده، پدر مادر حضرت آقا. این حضرت آقا سلسلش میخوره به میرزا حسین قلی همدانی از طریق مادری. پدر بزرگ ایشون ست هاشم نجف آبادی بوده و عارف خیلی فوق العاده. بغل ایشون میرزا حبیب الله خراسانی. ایشون تو عالم رویا دیده بوده که بیماری داشته ظاهرا، دیده بوده که حضرت رضا علیه السلام اومده بودن عیادتش و از دست حضرت گلی گرفته بوده میرزا حبیب الله خراسانی. ایشون گفته بود که من با اون دستی که از دست امام رضا گل گرفتم، بعدش که مثلا هوشیار شدم و اینها، بغلی ما بیماری داشت و گفت مثلا پای من نمیدونم چی و فلجه مثلا، گفت دستمو به من الهام شد که این دستی که گل گرفت از امام رضا این دستو بذارم رو پاش، گذاشتم خوب شد. پیچید بین مردم که این آقا اینطور و دستش همچنان آثاری داره و اینها. بعد ایشون همجور مریض ها رو شفا میداد با همین دستی که گل گرفته بود از امام رضا. ایشون گفته بود که من این سالهای اخیر چون دست به گناهکار زیاد زدم، اون اوایل به محض اینکه دست میذاشتم اثر ظاهر میشد، الان اون موقع یه دقیقه بود، الان نیم ساعت بعد دست بذارم تا اثر ظاهر بشه. اتصال با این گناهکارا اثرشو کم کرد. آیه وحید به ایشون گفته بود که شما اگه دستت به دست خود امام رضا میرسید چه میکردی؟ گفته بود به خدا قسم مرده زنده میکردم اگه اونجور میشد. گل گرفتن اینطور شد. همونده حجر الاسود هم هستش که این سفید بود بس که گناهکارا دست به زدن سیاه شد. بحث آثار خیلی بحث فوق العاده ایه. آثار اعمال، اعمال آثار داره تا این حد که گناهکار اثر داره روی چیزی که مبدا طهارته، اثر اونو کم میکنه. ببین چقدر عمل اثر داره. مثلا در مورد مکان، حالا یه وقتی شما یه نکته فرمودید در مورد تفاوت مثلا نماز بالا سر با مثلا تو خونه چقدر، تفاوت مکان ها مثلا انقدر، مثلا کسی تو فلان کشوره یه همچین حس، این دقیقا مبنای قرآنی و روایی داره. شما ببینید در مورد مکان، حالا بحث آثار شد بریم اشکال نداره، اینا نکات خوبی ربط به بحث اون اتفاقا داره. در مورد حرم اهل بیت چی داره؟ خانه اهل بیت، بیوت اهل بیت، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این خونه خونه رفیعه، رفعت داره، این خونه بالاست. حالا حرم های اهل بیت از این خونه هاست و شهر قم خود شهر اینطوریه، چون خود شهر حرمه. اگه جاها خود حرم فقط حرمه، اینجا در مورد شهر تعبیر حرم بکاره، اشنا اهل بیت و کل شهر حرمه. خود شهر قم رفعت داره، این مکان بالاست. حالا برخی جاها گناه باعث شده که این مکان اومده پایین، شما فاصلت با ملکوت زیاد. آیه جوادی میفهمد که ما تو قم که هستیم تو یک ساعت مثلا 10 صفحه اسفار میخونیم همه رو میفهمیم، دماوند که میریم تو یک ساعت یه صفحه اسفار میخونیم هی زور میزنیم. تعبیر آیه جوادی میفهمد که مکان انقدر اثر داره، نورانیت مکان فهمو باز میکنه چون رفعت داره این مکان. حالا اونجا دماونده، بعد تازه منزل های جوادیه، جایی که 50 ساله یه عالم داره میره، بیت عالمه که نگاه به درش گناه یکی رو میبخشه، خود اینم باز اثر داره، باز او برای خودش احساس میکنه چقدر تفاوت بین این دوتا مکان. خب حالا مثلا او بره لس آنجلس که بشینه، او یه ساعت که یه صفحه میشه برای ایشون، لابد میشه یک ساعت یه خط. هی حجاب ها بیشتره دیگه، توده آثار اعمال غالب اینجا، توده آثار اعمال بندگان اینجا غالبه، حجاب ها رو بیشتر کرد. لذا تربت سید الشهدا چرا اثر داره؟ چون اثر عمل سید الشهدا توشه، اثر عمل سید الشهدا توشه، شما متصل به عمل سید الشهدا میشه. لذا حجاب هفتگانه برای امام حسین، حجاب هفتگانه معنا داره. برای عمل امام حسین حجابی هست، شما سجده میکنی، پیشونی میذاری روی تربتی که عمل امام حسین توشه، عمل امام حسین توشه. چرا؟ چون تربت توش خون حضرته. بحث کردن فقها، گفتن که این 6 فرسخی که گفته شده، 36 کیلومتر رو گفتن که تربت. اصل تربت البته بالای سره، با دستورات خاص در روایت داره، و یعنی تمام این 6 فرسخی که 36 کیلومتری که محدوده کربلاست، اینو گفتن که همش تربت. شما از هر جا برداری میتونی این آداب و اینها رو داره، آدابی که شما احترام باید بذاری، اکلش اشکال نداره، البته هرچی دورتره با مقدمه. مثلا اگه از زمین کربلاست، شما تو آب بریز، اونی که خودش رو مستقیما میشه خود، اون تربت خود قبره، تین القبره و تین بالای سرم مخصوصا، که حضرت فرمودن که از فلان جایی که بکن از اون نقطه انقدر برو پایین، تو کامل زیارات هست اون نقطه رو، تربت اصلیه که اونجوری میشه و اینها. در روایت هم داره، باز خیلی تو این زمینه انقدر روایت داریم، یه بحث مفصلی من تو ذهنم دارم این مباحثو جمع میکنم، یه وقتی بشه اینها رو سلسله وار مطرح کرد، خیلی توش نکات خوبه. مثلا نموده همین تربت داره که شما وقتی تربت رو برمی‌دارید، آیت الکرسی بخونید، فلان سوره رو بخونید، فلان سوره رو بخونید، چون اجانین شیاطین از جن اومدن با این ور رفتن آثار تربت رو کم کردن، لمسش کردن، مسش کردن. شما اینو بخون که اینا حجاب‌ها برداشته بشه ازش. بعد گفتن که خب چرا این اثر داره؟ گفتن که چون خون ابو عبدالله تو این فاصله ریخته شد، چون حضرت در حرکت بود و تمام این مسافت رو طی می‌کرد، خون مبارک در این زمین پخشه، لذا تمام این زمین متبرک به خون حضرت، تمام این زمین تربت حضرت محسوب میشه. و این عمل حضرت توشه، برای همینه اون مجاهدت حضرت تو این خاک، اون خون حضرت، اون جانبازی حضرت، اون جانفشانی حضرت، همه تو این خاک. برای او حجاب داره؟ نه، این تربت هم حجاب نداره، لذا کسی هم به این سجده بکنه اونم حجاب ازش برداشته میشه. آثار اعمال اینطوره، آثار اعمال ولی در ولی. شما ولایت کسی داشته باشید، تو اعمال اون شریکید. چرا ما ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم؟ حالا ولی یا ولی در عرض یا ولی در طول، ماها در اعمال همدیگه شریک، چون هوا اخی که معنا او در اعمال ما شریک. آقا ما این همه داریم میجنگیم، ما داریم خون میریزیم، ما داریم عرق میریزیم، او تو خونه نشسته مریضه، او تو اعمال ما شریکه؟ چون ولایت، ولایت اینه، ولایت اثر میده به عمل. شما همین که اومدی تو این دایره ولایت، هر کی از هر جا عملش داره میریزه تو این حوزه بزرگ عمل، اصطلاحا تو این حوزه ولایت، هر عملی داره ریخته میشه مال همه ایناست. خیلی نکته مهمیه ها، خیلی ابعاد، خیلی معارف از توش در میاد. از اون طرف تمام طواغی تو اعمال هم دیگه شریکه، اولیاء طاغوت تو اعمال هم شریک. اینجا یکی میره زیارت، همه تو زیارت او شریکه. اینجا یکی داره نماز شب میخونه، همه تو نماز شب او شریکه. همه ما تو اعمال امام زمان سهم داریم، ما تو اعمال امام زمان شریکیم، چون ولایت او رو داریم، ولایت اعمال رو به هم متصل می‌کنه. و یه نکته دیگه میگم، نمونه مکان که چقدر اثر داره، تو همون تکمیل اون بحث قبلی که دیگه وارد بحث المیزان اون بشیم، مثلا تو روایت داره که امام جواد علیه السلام به نظرم فرمودن که آوه، یه روستایی هست آوه اینجا نزدیک تفرشه به سمت ساوه، ساوه و آوه، آوه توی تعبیر روایت آبه بوده، توی این روایت بلدان که جلد نام پنجاه، چند پنجاه که بیشتر، جلد هفتاد بهار شاید باشه، 74 بهار، یه وقتی خوندم روایتش، اونجا یه چند تا روایت دارم نامده آبه، میفرماید که اهل و آبه مغفور لهم، مردم آبه همه بخشیده شدن. چرا؟ چون اینجا مردم یه افرادی توش هستن که لکثرت زیارت ابی، چون تعدادشون هستن زیاد میرن زیارت پدرم امام رضا، مشهد زیاد میرن، چند تا تو اینا هستن مشهد زیاد میرن، به واسطه اینا این شهر بخشیده شده است، حجاب های از این شهر برداشته شده، این شهر تو سطح ملکوتی یه درجه اومده بالا، رفعت پیدا کرده شهر، افرادی میرن و میان. لذا خود همین پیاده روی اربعین تمام این مسیر نورانیت پیدا میکنه، از اون جایی که راه افتاد کشور نورانی میشه، طرف مشهد راه افتاده اومده پیاده، ما اونجا بودیم 50 روز تو راه بودن، تازه برگشته بودن دو سه روز پیش، دیروز ظاهرا یا هفته پیش، هفته پیش پنجشنبه تازه برگشتن، 50 روز پیاده روی کرده بودن از حرم امام رضا تا کربلا. خب این وقتی پیاده میره تمام این شهرها و این مسیر دارن میره بالا، داره به آسمون میچسبه، رفت آمد اینا، قدم اینا، این اثری که رو مکان داره خیلی اثر داره. از اون بر گناه اثری که داره، اون اثری که آدم احساس میکنه از این که چرا تو یه کشور دیگه میره، احساس میکنه اوف کرد اومد پایین، اومد تو کشور خودش، احساس میکنه همین بودن تو این مکان یه نورانیتی برای او داره، احساس میکنه من اینجا ملکوت بیشتر در دسترسمه، نزدیکترم به ملکوت تا اونجا، اونجا احساس میکنه بیشتر باید زور بزنم تا به ملکوت برسم. این فاصله از ملکوت چرا احساس میشه؟ تو یه جایی هم مثل حرم آدم احساس میکنه اصلا پرت شده تو دل ملکوت، تو فقط خودتو باید ول کنی که هم از ملکوت بهره مند بشی. این بر اساس رفعت مکانه، مکانها رفعت داره، فی بیوتن اذن الله ان ترفع، بعضی بیوت رفعت پیدا کرده بعضی بیوت هم اومده پایین. اون بیتی که بیت طاغوت بود و در این بیت اونجا داره که به طرف من خدمت امام صادق علیه السلام گفتش که آقا من خونم بی برکت، برکت نداره، فروش نمیره، هرچی هم میاد تو تموم میشه. از افهم دن فلان شاخه درخت از فلان درخت فلان جای خونه برو بالا، یه تیکه استخونه اینو برده بنداز بیرون، رفت پیدا کرد پرت کرد بیرون، اومد دید خیلی زندگی خوب شد. من خدمت از افهم که آقا ماجره چون از افهم دن که در کسانی که تو این منزل سابقا زندگی میکردن یه بی نماز بوده، یه تیکه از استخونش مونده بوده، استخونه برکت از خونه برداشته بوده، استخونه یه بی نماز اثرش توی خونه اینه، تو مکان قد اثر دید. حالا دشمن اهل بیت اگه باشه دیگه
جاشه
دوات از امام صادق علیه السلام، حالا
کافیه؟
نه تو اصول کافی نیست، تو بهار شد باشه به نظرم دیدم. باز از این سنخ روایات یه چیز دیگه هم الان میخواستم بگم، اونم جالب. آها امام عسکری علیه السلام که دیروز شهادتشون بود، تو ماجرا داره طرف اومد گفتش که آقا یه مسیحیه، عالم مسیحی اومده میگه که من هر وقت بخوام بارون نازل میشه، اراده میکنم بارون میاد و مردم رو جمع میکنه و همجوری داره احتجاج میکنه و مردم دارن گر رو گر مسیحی میشن، چون دوره امام عسکری علیه السلام خیلی فضای مسیحیت بود، مسیحیت مخصوصا توی فضای سامرا خیلی غلبه داشت. بعد چون اون شمال عراق هم میشه دیگه، شمال عراق به سمت ترکیه و اینها نزدیکه، اون فضاها فضای مسیحیت بود. حضرت فرمودن که این سری که اومد برو دستشو بگیر، لای انگشتش هرچی بود در میاد. اومد دستشو گرفت دیدید که استخونه، گفتش که آقای من به من فرموده که تو اینو میگیری. گفت تو از کجا فهمیدی چون اینا؟ بعد گفتش که حضرت به من فرموده که این استخونی از انبیاء الهیه، این رفته کنده قبر یه نبی رو، این استخونو در آورده، قاعده اینه هر وقت استخون به سمت آسمون گرفته بشه آسمون ابراد متراکم میشه و میباره، استخون نبی الهی هر وقت به سمت آسمون گرفته بشه باران میاد، چه قواعدیه تو چه چیزهایی، این قاعده رو بلده داره از همین سو استفاده میکنه. آقای بهجت هم نموده مرحوم اصد احمد آقای خانساری فرمده بودن که استخونای ایشون حکم کیمیا داره، اگه مردم میدونستن تو این قبر چه خبره سینه‌خیز دن تا قبرش من بغل علامه ایشون دفن، یعنی اینا استخوناشون اونجور اگه رو آسمون گرفته بشه کار میکنه، از اون استخون بی‌نماز فقط کار میکنه استخون اینا، اینا همه اثر عمله، یعنی این اثر تو این استخون و تو این گوشت و تو این پوست و تو این بزاق دهان و تو این قطره خون و تو همه این
خانساریه.
بله بله
متفایه که
ایشون هم دوره با امام اینها بوده دیگه، همین دوره متأخرینه، سال مثلا شاید 60-65
همین که تهران بوده.
بله بله که اینایی که ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه هم تو در زمره ضد فقه های ضد ولی فقیه ایشون رو میارن، حالا که اینجور نبوده، خیلی اهل احتیاط بوده
شده. مسجد چلسوتون بوده بوده
مسجد چیز
بازار
بازار بله
مسجد آموشتوان
بله که به امام گفتن آقا ایشون عادله، پرسن آقا ایشون به نظر شما عدالت داره؟ امام فرمود من در عصمت ایشون تردید دارم، شما هم در عدالت سوال میکنه. تو خیابون وقتی میرفته عبا رو جمع میکرده میاد برای نماز میتکونه، میگفته تو مسیر شاید یه منزل یتیمی بوده گردش رو عبای من نشسته بوده، نشسته باشه نمازم مشکل دار نشه، اول میتکونه قشنگ بعد نماز میخونه، انقدر اهل احتیاط بوده، عجیب کرد. قرار از این که آثار اعمال انقدر هیتش زیاده، رو استخونی که بعدن از این شخص میمونه اثر داره، رو قطره خونی که ازش میرزه اثر، عمل او روی اثر میذاره، روی نفس او اثر داره، روی نگاه او اثر. در مورد برخی اعمال داره که مثلا کسی که زیارت کربلا رفته وقتی برمیگرده به هر کس که این زائر نگاه کنه اون شخص بخشیده میشه. زائر کربلا، کسی که چشمش به قبه ابو عبدالله، به مدفن ابو عبدالله افتاده، این چشم طهارت داره و طهارت بخشه، به هر جایی که نگاه بکنه اون طرف بخشیده میشه. اینا همه آثار اعماله. یعنی عمل اثر داره روی این که چشم به چیزی خورده، حالا این چشم چقدر تا وقتی گناه نکرده این زاویه از اثر برش هست. آثار اعمالی هست چیزای فوق العاده است. حالا این مقدار به مناسبت عرض کنم اینو بعدن بخونیم این فصل تمام بشه. فرمود حملت القرآن عرفا و اهل الجنه والمجتهدون قواد و اهل الجنه و الرسل صادت و اهل الجنه. حاملان قرآن عرفای اهل بهشت، مجتهدا کسایی که تلاش کردن، قواد و قائدان بهشتیان، رسول ساده سیدن. حالا تفاوت سید و قائد چیه؟ سید شرافت‌های معنوی است، قائد فقط جلوتره، پیشروه، میبره یه تعدادی رو، ولی سید هم میبره هم یه اشرافی داره بر اینها، یه برتری و مزیت نسبی معنوی نسبت به اینها داره. حالا ممکنه که تو این سلسله مثلا یه عالمی خب به تبع او خیلی اومدن بهش، ممکنه این تابع درجات معنویش از خود اون عالم بیشتر باشه، به تبع اومده، اینطور نیستش، کاملا طبیعی. الان ممکن نیست برخی از مقلدین مراجع از خود این مراجع بالاتر باشن. مرحوم سید هاشم حداد از استاد محمد حسین تهرانی تقلید میکنه، تقلید فقهی. مرحوم استاد محمد حسین تهرانی فرمود ایشون اگه به من یه کاسه خون بده بگی بخور من میخورم، من که اون مقلد منه. این نسبیت رو شما ملاحظه فرمایید چقدره، این مقلده ولی بالاتر، به واسطه استاد محمد حسین میره بهش، قاده او، قائد او استاد محمد حسینه، ولی او سیده بر استاد محمد حسین. تفاوت قائد و سید اینه. حالا تمام اینها ته ته سلسله سادات به کجا میرسه؟ الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه که اونا دیگه در اوج سیادتن در بهش. خب این از روایات این باب که تمام شد.